بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روی ملکوتی امام ابراهیم و شهدای والا مقام اسلام سلامتی اهدا بفرمایید. شهادت مظلومانه حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی اصغر با حنا فدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. بحثایی که در چند جلسه گذشته مطرح شد درباره مفهوم دین به عنوان مقدمه ای برای بحث از تعیین قلمرو دین و روش اثبات این مسئله بود. نتیجه بحث های گذشته این شد که دین در معنای لغویش که در قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته عبارت است از اعتقاد به یک امر مقدسی و انجام مناسکی به عنوان پرستش او. یه تعریف عامی است که هم شامل دین حق میشه هم شامل دین باطل. بت‌پرست‌ها معتقد بودند به این که بت‌ها امور مقدسی هستند و مناسکی هم برای پرستش اونها داشتند و لذا اونها هم دینی داشتند به عنوان دین بت‌پرستی که در آیه هم اشاره شده لکم دین و کم ولی دین. اما دین به معنای مصداق معنای حقیقیش که دین واقعی باشد عبارت است از تعیین مصداق اون امر مقدس که عبارت است از اعتقاد به وجود خدای یگانه به عنوان رب و اله عالمین. به این معنا بر همه ادیان توحیدی دین حق اطلاق میشید، حتی اسلام هم به همه اینها اطلاق میشید. در آیات کریمه ای که از حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام و انبیاء بنی اسرائیل نقل شده، اونها دین الهی را دین حق را اسلام میدانستند و از خدا میخواستند که خدا اونها را مسلم قرار بده. وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. و یا آیه داریم در قرآن که هو سماکم المسلمین من قبل، حضرت ابراهیم شما را مسلم نامید و این دین را دین اسلام نامید. به طور کلی ملت ابراهیم که شامل همه ادیان توحیدی میشه این دین است، دین حق است، برخلاف ادیان شرکامیز که اونها دین باطل. این از نظر مصداق تعیین مصداق اون امر مقدسی که باید بهش اعتقاد داشت. گفتیم دین عبارت از اعتقاد به یک امر مقدسی و انجام مناسکی به عنوان پرستش و اطاعت بود. اما مصداق این بخشش که عبارت بشه از مناسک صحیحی که باید مردم در این زمان اجرا بکنند، اون مصداقش دین اسلام به معنای خاص است. ما وقتی میگیم دین اسلام همین معنا را اراده میکنیم، غیر از اون معنای عام نیست که در خود قرآن درباره سایر ادیان توحیدی هم به کار رفته. این از نظر معنای دین. من گفتیم این یک اصطلاح جدیدی نیست، بلکه تحلیل مفهوم لغوی دین هست با استفاده از موارد استعمالش. بر این اساس این سوال مطرح میشه که قلمرو دین را چگونه میشه معرفی کرد؟ آیا ممکن است از یک راه به اصطلاح برون دینی ما قلمرو دین را تعیین کنیم؟ منظور اینه که اول بشینیم خودمون صرف نظر از این که ببینیم خدای متعال چی نازل کرده، چه انبیایی رو فرستاده، ببینیم ما در چه چیز احتیاج داریم به این که خدا به ما دستور بده. طبعا باید از راه عقل خودمون، عقل به معنای عام میشه که شامل مسائل تجربی و اینها هم میشه، از این راه باید بفهمیم که به چی احتیاج داریم. بعد که فهمیدیم که ما در چه مواردی احتیاج داریم به تعلیم الهی و نزول دین، اون وقت میتونیم بفهمیم که اون چه به نام دین مطرح میشه کدوماش واقعا جزء دین است، از عنصر اصلی دین است، و کدوماش یک زوائد و متعلقات و اضافاتی است. این یه بحث جدیدی است توی کلام قدیم ما، یه همچیزی مطرح نبوده. به انگیزه های خاصی امروزه مدتی است که همچه بحث های مطرح شده در اروپا و بعدن به کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما موجش رسیده و بحث هایی به عنوان بحث های دین سکولار و مفاهیم مشابه این مطرح شده. اگر ما بخوایم اون بحث ها را مطرح کنیم، اصلا یک عنوان دیگری خواهد شد و شاید در یک فرصت مناسبی در باره اونها بحث بشه یا دیگران بحث کرده باشه. ارتباط پیدا میکنه این بحث قلمرو دین با این بحث سکولاریسم. یعنی کسانی میخوان دین را به گونه ای معرفی کنند که با دموکراسی، با لیبرالیسم، با اومانیسم، با مسائلی که امروز در دنیا طرفداران زیادی داره مخالفت نداشته باشه. به عبارت ساده تر بخوان هم دین داشته باشن هم مقید به احکام دین نباشن، هم نفی دین نکنند بگن نه دین دروغ است و خدا دروغ است و این حرفا، چون صلاحشون نیست، مردم ازشون تبعیت نمی کنند. و از یه طرف هم مقید به پذیرفتن احکام دین نباشند، بگن بله اسلام بسیار دین خوبی است و محترم است و ما هم اسلام رو قبول داریم و این حرفا، اما پذیرفتن اسلام معناش این نیست که مثل 1400 سال پیشتر ما مثلا عبادت کنیم، مثل اون روز احکام اقتصادی سیاسی داشته باشیم. نه، اینا اجتایی بوده مال دوره خاصی، اون وقتش هم جز اصلی دین نبودی. دین همونه که آدم معتقد باشه به خدا و یه عبادتی هم بکنه، مثلا نماز دین هست. اما سایر مسائل اینا جزء حواشی و توابع و لواحق، جزء به اصطلاح جوهر دین نیست، گاهی تعبیر میکنند، گاهی میگن جزء ذاتیات دین نیست. هدف اینه که یه دینی معرفی کنند که با فرهنگ غربی، با فرهنگ سکولار، با فرهنگ اومانیسم، انسان مدار، با دموکراسی، با لیبرالیسم منافات نداشته باشه. یعنی مردم هر وقت دلشون خواست هر قانونی وضع کنن، هر رژیمی رو بپذیرن، هر وقت دلشون خواست تغییر بدن. گاهی هم گفته میشه، حتی به عنوان تعریف دموکراسی دینی هم میگن منظور اینه که مردم طوری باشن که هر وقت خواستن بتونن رژیم رو عوض کنن بدون اینکه تنش ایجاد کنه در جامعه. هر رژیمی رو خواستن، اون چه دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی یعنی همین. به هر حال دنبال چنین چیزی هستند که از یک طرف نگن ما مسلمان نیستیم، مخالف اسلام هستیم، از یک طرف هم مخالف فرهنگ غربی نباشند، بتونن عناصری از فرهنگ غربی رو بپذیرن، به خصوص مسئله دموکراسی را. این که همه اختیارات دست مردمه، هرچی اونا گفتن میشه قانون، هرچی اونا خواستن باید عمل کنه. این انگیزه اصلی است. راهکارش این را انتخاب کردن که بگن اصلا دین اصلش مربوط به رابطه انسان با خداست، با مسائل دنیایی کاری نداره دین، اصلا شأن دین نیست که در این امور دخالت کنه. گاهی هم اینجورا میگن، میگن دین مقامش بالاتر از اینه که در این امور پست دنیا دخالت بکنه، این را به خود انسان واگذار کرد. این باید رابطه انسان رو با خدا که یک امر مقدسی هست تعیین بکنیم و چیزهای دیگر دیگه تابع شرایط زمانه و اختیارش هم به هر حال مشروعیتش هم به دست خود مردم است و اونا هرچی خواستن و هرچی رأی دادن اون میشه قانون، میشه معتبر و باید دیگران هم تبعیت کنه. خب حالا برای این کار از کردم هدف اینه و این همون مسئله سکولاریزمه، منطور راهکارشان این انتخاب کردن که یعنی از اینجا شروع کنیم که بگیم اصلا دین ربطی به مسائل دنیا نداره و برای این که اثبات کنیم که دین مربوط به اینا نیست، گفتن اینه که اول ما قبل از این که اصلا بریم سراغ خود متون و منابع دینی، خودمون باید ببینیم اصلا دین برای چی میخواییم. این معنی نداره که اول ما بریم سراغ دینی که هنوز ثابت نشده بگیم دین چیه، بلن روی دین کجاست، دینا برای چی میخواییم. اول خودمون باید ببینیم دینا برای چی میخواییم، اون وقت باید بریم ببینیم کدوم دین درسته و در اون زمینهی که ما احتیاج داریم چی گفتیم. یکی از شبهه هایی که در اینجا القا میکنند، من اشاره کردم یه خود بازتر کنم این شبهه را، اینه که ما در علم کلام خودمون قبل از اینکه اثبات بکنیم دین اسلام را، یعنی میگیم اصلا ما دین برای چی میخوام، چه لزومی داره که انسان برای خدا را بشناسه و اعتقاد به دین پیدا کنه. این مسئله رو در کلام قدیم هم مطرح شده، دلیل این که باید رب خدا را شناخت و دین حق را شناخت یک دلیل عقلی است. از دو راه متکلمین اینو اثبات کرده، یکی از راه وجوب شکر منعم، یکی هم از باب احتراز از ضرر محتمل. از یک طرف گفتن چون عقل میگه که شکر منعم واجب است، ما باید بریم ببینیم که ولی نعمتمون کیه، کی این نعمت را به ما داده، پس به حکم عقل واجبه که بریم خدا را بشناسیم، دین را بشناسیم. این میشه یک نظر بروندینی. یا از باب دفع ضرر محتمل، هنوز قبل از اینکه ما خدایی بشناسیم، دینی بشناسیم، عقل میگه که احتمال نمیده اگر دین را خدا را نشناسی ضرر بهت بخوره، مثلا قیامتی در کار باشه، حساب کتابی در کار باشه، یا در همین دنیا عذاب بر آدم نازل بشه، احتمالش که نمیشه دفع کرد. پس باید بریم تحقیق کنیم ببینیم خدایی هست یا نیست، دینی هست یا. پس تحقیق درباره دین وجوبش از باب دفع ضرر محتمل و از باب وجوب شکر منکر. این بحث خودش یک بحث برون دینی است. یعنی قبل از اینکه وارد محتوای دین بشیم، اومدیم بحث کردیم که اصلا چرا باید بریم دنبال دین. امروز نظیر این بحث را به صورت دیگری مطرح می‌کنیم. یا اصلا ما چه احتیاجی به دین داریم تا ببینیم که جایگاه دین کجاست؟ اول با عقل خودمون باید برسیم، بررسی کنیم، ببینیم چه کمبودی ما در زندگی داریم. اون مسئله وجوب شکرمون و دفع ضرر محتمل و اینا، اونا رو درش خطفه میکنن، میگن اینا اثبات نمیکنه مسئله رو. حالا ما در مقام بحثش نیستیم، برای اینا با زبان امروز و فهم امروزی نمیپسندن اینجور بحثا. میگم خب خودمون رو بررسی میکنیم، میبینیم ما در زندگیمون چه کمبودی داریم، اون وقت بفهمیم که اون جایی که کمبودی داریم که از راه‌های انسانی تأمین نمیشه، اون وقت بریم بگیم این راهی است که خدا باید تعیین بکنه ورای این عقلی که ما داریم و فکری که خودمون داریم. از این رو اومدن بررسی کردن یک نوع به اصطلاح استقرایی، گفتن ما این اموری که احتیاج داریم در زندگی خودمون احساس نیاز میکنیم، همه اینها رو با علم و با عقل میشه اثبات کرد. خب اگه بعضیاش هنوز اثبات نشده، خب یه روز دیگه اثبات خواهد شد. بالاخره طبعش این هست که از راه علم و از راه عقل اثبات میشه. چون در دین هم ما خیلی مسائل داریم که مجهوله، بالاخره علما زحمت میکشن تا حل بکنن. این هم همینطوره، این هم باید علما تجربی بستن، باید زحمت میکشن تا اینا رو حل کنن. فیلسوفان باید زحمت میکشن با عقل خودشون پاسخ این سوالات رو پیدا کنن. اما طبع مسائل طوریست که کار علم و کار عقل هست. در اینجا پس ما احتیاجی به چیز دیگه ای نداریم غیر از راه علم و عقل، باید از اون راه به دست بیاریم. شما در هر جایی حساب میکنید، در امور زندگی عادیمون که خوب پیداست نا همه شایگاهش علم، در مسائلی هم که احتیاجی به قانون داره و پای ارزش‌ها و اینا هست، یه سلسله مباحثی است مربوط به اموال و امور اقتصادی، علوم خاصی داره به اونا مربوطه، بزرگانی زحمت کشیدن، فرضیه‌هایی دارن، اثبات کردن، دارن دنیا رو می‌گردونن با همینا. پس اون چه مربوط به اقتصاد میشه، علم اقتصاد میتونه باشه. اون چه مربوط به حقوق میشه، قوانینی که باید در یه جامعه رعایت بشه و همچنین اونایی که مربوط به حکومت میشه، این هم با رأی اکثریت مردم هم میشه. در هر جامعه اکثریت هرچی گفتن همونو عمل میکنند و تا اکثریت دیگری برخلافش پیدا بشه و تغییر کنه. فقط یک دسته از نیازها هست که این نه کار علم است و نه کار فلسفه و نه با قراردادهای اجتماعی حل میشه. و اینه که گاهی انسانهایی یک نیاز درونی احساس میکنند که یک نیایشی بکنند، یک حضوری در یک مقابل یک موجود مقدسی انجام بدن. این هم یه احساسیست که بر هر کم و بیشتر انسانها پیدا میشه. این یه چیزی نیست که علم بتونه اثبات کنه که این نیاز رو چگونه باید برطرف کرد. این همونه که اسمش میذاریم رابطه انسان با خدا، پرستش. اینجا رو ما هیچ علمی نداریم که این مسئله رو حل کنه. با قراردادهای اجتماعی هم درست نمیشه. اینجا میگیم جای دین. پس ما با یک نظر برون دینی اول اثبات میکنیم که چه نیازی به دین داریم. میبینیم هیچ نیازی نداریم جز در یه همچون مواردی. پس معلوم میشه جای دین کجاست؟ جای دین فقط اینه که آدم با خدا یه رابطه ای برقرار کنه. بسیار خوب، اینم با شما رو دید. پس دیگه نباید دین دخالت بکنه در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در قوانین مدنی، در قانون تجارت، در روابط بین الملل. خود مردم اینو رو حل میکنن دیگه. تا حالا حل کردن، بعدش هم میکنن. این که میگن با نظر برون دینی و قلم رو به دین رو تعیین کرد، یعنی این، یعنی اول ما خودمون بشینیم بگیم دین برای چی میخواییم، بعد اون وقت بفهمیم که اگر دین چیزی، کتابی، روشی، چیز دیگری بیش از این گفت، بگیم نه، شما باید گلیم خودتون دراز نکنید، اینا مربوط به شما نیست. اگر دینی اومد ادعا کرد که شما باید مثلا مسائل حکومتی را اینجور عمل کنید، این حد دین نیست. دین فقط رابطه با خدا را تعیین می‌کنه. شما دارید از مرز خودت تجاوز می‌کنید. مرز دین رابطه انسان با خدا بود. مسائل سیاسی چرا تیب انسان با خدا داره؟ این خارج از دین. با این دید وقتی ما میریم سراغ منابع دینی، مثلا قرآن یا حدیث، اینا اون وقت می‌فهمیم که اگر راجع به اینا صحبتی کرده باشن، به عنوان اصل دین نیست. یه نیازهای موقتی بوده در اون زمان ها این چیزی گفتن. ولی خود دین فقط همون رابطه انسان با خدا هست. طبعا وقتی چون اینا برای یک نیاز موقتی در یک زمانی گفتن، دیگه ثباتی هم نخواهد داشت. لزومی نداره که حالا ما دیگه اونا رو عمل کنیم. اگرم لزوم داشت عمل کنیم، مال همون زمان بود. چون جوهر دین که نیست، اینا امور زائدی برای دین. بنابراین ما امروز برای دین هیچ احتیاجی به اون مسائل سیاسی اینها نداریم. اینا رو خود عقل بشر حل میکنیم. و هم تو مسائل اقتصادی مثل سایر نیازهایی که مثل طب و بهداشت و معماری و خانه سازی و این حرفاش تو علم کافیه، ما احتیاج به دین نداریم. اون مسائل هم همیتن. هدف اینه، با نظر برون دینی قلم روی دین تعریف کردن، یعنی خب حالا این دلیل هایی که آوردن ما در مقابل اینا چی بگیم؟ صرف نظر از مبانی این بحث، اشکالات مبنایی که ما داریم، اصلا خود این دلیل هایی که به این سطح استدلال کردن، ببینیم دلیل ها تمامه یا تمامه. این که میگن ما یک نیازی داریم که علم و فلسفه نمیتونه پاسخ بگیر. چیه اون نیاز؟ میگن نیاز احساس به، احتیاج به نیایش، به پرستش یک موجود ماورای طبیعی. خب مگه انسان‌هایی نیستن که اصلا بگن چه موجودی معتقد نیستن، چه احساس نیازی نمی کنن؟ مگه علمای دهری، منکر خدا، ماتریالیست در عالم کم بودن و هستن؟ اینا مگه زندگیشون اداره نمیشه؟ شما گفتید مسائل حقوقی، سیاسی، اینا احتیاج به دین نیست، چون مردم خودشون به هر حال اداره کردن. خب اینجا میگه اینا مردم اداره کردن خودشون. اصلا میگه ما نیازی احساس نمی کنیم. یکی از همین تئوریسین های سکولاریسم در دانشکده الهیات تهران یه همشهری را زده بود، یه دانشجویی گفته بود حالا اگر یک کسی گفت من اصلا احساسی احتیاج نمی کنه، خون نمی کنه که هیچی، با حرفی نداره. و اون وقت پس چطور اسلام تا به حساب نمی کنه؟ راحت. اگه یک کسی احساس کرد که این نیازی داره برای پرستش، میگیم خب برو این قرآن چی گفته عمل. اولا کسانی میگن ما هیچ احساس نیازی رو میکنیم، ما کم بودی نداریم در زندگی که بریم معبدی عبادت کنیم. ثانیاً حالا کسی هم چیزی احساس کرد، مگه هر احساسی دلیل این است که یک واقعیتی هست و باید حتما اون برآورده بشه؟ خب خیلی احساس هاست که انسان ها می کنند، از یک راه هایی میرن اون احساس خودشون را اشباع می کنند، ارضا می کنند. کی باید بگه که این راهی را که ارضا می کنید صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب کسانی هم اومدن از این راه رفتن بت پرستیده. و احساس نیازی که ما میکنیم به وسیله پرستش بت ادراک یا یه چیز موهومی تخیلی را قائل شدند و ما میدونیم از چیزی نیست، وجود و خارجه نداره، صرف این که یک احساس نیازی هست و برای یک رفتشم بدن یک اقدامی کردن، این دلیل این نمیشه که یک واقعیتی است، نیاز واقعی است و باید حتما ارضا کرد و این راه ارضایش غیر از عقل و علم است. اگر واقعا یک نیاز واقعی روانی انسان ها هم هست، خب علم هم میتونه راهش نشون بده. از کجا که علم نفره این راهش نجات بده؟ همون جور که سایر نیازها را ره علم حل کرده، اگر این هم نیازی هست علم حل میکنه. ما نیازهای روانی زیاد داریم، احترام، احساس نیاز به شخصیت، احترام داشتن، محبوب بودن در جامعه، احساس نیازی. خب مردم راهش رو رفتن یاد گرفتن چیکار بکنن که محبوب باشن، اینقدر بحث ها و کتاب ها در این زمینه نوشته شده. این هم میان یه راه برای اینکه احساس نیازشون برطرف، نیازشون برطرف بشه، احساسشون ارضا بشه، اون یه راهی رو درست میکنن، علم درست. کی گفته که حالا یعنی احساسی را علم نمیتواند جواب بده؟ این از این طرفش که گفتن ما اینجا احتیاجی به دین داریم، از اون طرفش که گفتن اون چیزایی را که سایر نیازها علم و فلسفه میتونن جواب بده، میبینید جواب واقعی میتونن بدن یا جوابی که هر کسی خودش را قانع کنه. اگر واقعا حقی در این هست و باید اون را کشف کرد، ما میبینیم اون چه بشر کشف کرده یک امر واحدی نیست. علم نیومده یک راه واحدی برای احکام حقوقی، برای احکام سیاسی ارائه بده که مشکل بشر در این زمینه حل بشه. مکاتب مختلفی وجود داره، گاهی 180 درجه با هم فرق داره. این حل است، اینجور میگیم علم حل کرده، و اینکه جوابای متناقض داده شده در این زمینه، اینطوری میگیم اینجا علم حل کرده، عقل حل کرده. این از باب ناچاری یک مقرراتی را پذیرفتن، عمدتاً هم از راه قراردادهای عمومی است. واقعا ما در مسائل اونجایی که احتیاج به قانون داریم، مسائل ارزشی مطرح است، علم به ما انه علم راهی به ما ارائه نمیده. علم از اون جهتی علم تجربی است، به اصطلاح آقایون ساینس، این نمیاد بگه فلان قاعده حقوقی صحیح است یا صحیح نیست. آخرش اینه که بالاخره به رأی میگذرم دور اکثریت هرچی گفتم میشه قانون. عملا اون چه هست توافق مردم است، حالا یا توافق عمومی یا توافق اکثریت یا توافق نخبگان. بلا بگیم علم اثبات کرده که باید ارث اینجوری باشه، باید روابط مرد و زن چنین باشه، علم چیز خاصی نتونسته ارائه بده. ولی زنگست که بشر دائما احتیاج احساس میکنه به این که باید اینجوری با هم توافق بکنه. معنای نیاز به توافق و اخذ به آراء دیگران معناش اینه که جواب حل قطعی نداشتی. بله یک کلیاتی هست که اینها حل شده هست از راه عقل آدمیزاد، ولی این کلیات مشکلات زندگی را نمیتونه حل بکنه. عقل خوبه، همه عقول آدمیزاد گفته عقل خوبه، چه احتیاج ما نداریم به این که یک دستور تعبدی نازل بشه برای این که عدالت داشته باشه. گو این که ما داریم در قرآن اعدلوا هو اقرب للتقوی ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اما حالا اگه ما همچه آیه هم نداشته باشیم، تعبدی هم در کار نباشد، خب میدونیم عدالت خوبه. میگیم از بدیهیات معامله بدیهیات میشه با این با حسن عدل و قبل ظلم، اینا دیگه از مصادیق احکام بیین عقل دیگه. ولی خب حالا این چند اندازه نیاز بشر به این حل میکنه؟ کلام در تشخیص مصادیق عدلی، کجا عدل است؟ آیا تساوی ارث زن و مرد عدل است یا اختلاف ارث اونها عدل است؟ هر کسی هرچی میپسنده میگه عدالت همین. ما هم یقین داریم به این که لذکر مثل حضل امسین این عدل است. شاید هم بتونیم اثبات بکنیم. ولی خب کسان دیگه هم میگن نه، عدل اینه که باید کاملا مساوات بکنیم. در این که مرد مثلا حق داشته باشه بیش از یک زن بگیره یا نه، و زن حق نداشته باشه، آیا این عدل است؟ امروز کسانی میگن این ظلمه. اگه مرد حق داره دوتا زن بگیره، زنم باید حق داشته باشه دوتا شوهر بگیره. به مرد میگید اجازه داره یه زن بگیره، به زن میگید اجازه نداره یه شوهر بگیره بکنه، این ظلمه. پس صرف این که ما یک چیزی بگیم قدر خوب است و عقل انسان حکم میکنه به عقل و این حرفا، این مشکل زندگی را حل نکرد. یک کسی باید مصادیقش را تعیین کنه. این کلی گویی ها بله از عقل برمیاد و عقل واقعی هم هست و صحیح هم هست، اما اینا به یک معنا به قول آقایون برمیگرده به توتولوژی. عقل خوب است یعنی حق هر کسی را باید بهش داد، اما حق هر کسی چیه که باید داد؟ حق آن است که باید داد. برمیگرده به این چه اون چه باید داد، باید داد میشه توتولوژی. عقل چیه؟ یعنی حق هر کسی رو بهش بده. حق چیه؟ یعنی اونی که باید داد. برمیگرده به این که اون چه باید داد، باید داد. این که مشکلی رو حل نمی کنه. کلام اینه که چه چیزی حق است که باید داد. این عقل آدمی زاد کافی نیست. بعد از سایر مسائلی اساسا همین معنا که بشر در تمام دورانها بالاخره پذیرفته که یا باید یک قرارداد عمومی رو همه مردم بپذیرن یا دستور یک کسی رو اطاعت کنن. اون چه عملا بوده اینه که قانونگذار دیکتاتوری غالب اوقات اینجوری بوده، قانونی وضع میکرده یا حد اکثر یه عده متخصص و نخبه. بهترین تئوری تئوری افلاطون هست که حکما بیان قانون وضع کنن. بالاخره این را پذیرفته بودن که وقتی حکما چیزی را دستور دادن با دیگران عمل کنن. پس در هر دو مقدمه، چه اون جایی که اثبات کردن که اینجا جای دین نیست، احتیاج نداریم ما به دین، یعنی عقل و علم کافی است، این مورد خدشه است. اگر عقل و علم در اینجا کافی بود، این همه اختلاف بدین وزید این اومد در آلن. این همه جنگ هایی که واقع شده بسیاری از اینها برمیگرده سر اختلاف مسائل حقوقی و سیاسی. اگر عقل میتونستی جواب قاطعی بده به این جاها، جوابی که برای کسانی که بی‌غرض و مرض باشن قانع کننده باشه، و این همه اختلاف مکاتب حقوقی و سیاسی در عالم پیدا نمی‌شه. در اقتصاد این همه مسائل اختلافی که هست، اصل اقتصاد سیاسی و اقتصاد سوسیالیسم و اقتصاد لیبرال، این دوتا را که دوتا مکتب مهم عالم هست، هنوز هم با فروپاشی شوروی و کشورهای کمونیست و اینا، هنوز مسئله سوسیالیسم در عالم ارزش خودش از دست نداده. تو بسیاری از کشورهای اروپایی حزب حاکم حزب سوسیالیسته یا سوسیال دموکراتی، سوسیال لیبرال هست. بالاخره سوسیالیسم هنوز به عنوان یک تئوری زنده است، یعنی اصالت دادن به جامعه، در مقابل لیبرالیسم که یک گرایش، یک مکتب فردگراست و روی حقوق فردی فکر می‌کنه. بالاخره در همین مسئله اصلی که آیا باید